الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این آیات پنجم و ششم و هفتم از سوره مبارکه حج. عرض کردیم که از آیاتی است که دلالت بر اثبات بعث و اثبات معاد داره. بیان کردیم که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که خود این آیه ذالک و ان الله هو الحق و ان الله هو الحق، این خودش یکی از ادله معاده. یعنی چون خدای تبارک و تعالی حق هست و از حق افعال حق از خداوند هم باید حق باشه، پس نتیجهش این می شود که یک نشعه دیگری به نام معاد باید باشه. می فرمان فکونه تعالی حقا لا یفعل الا الحق یستلزم نشأت البعث استلزاما بینا به لزوم بین. این که خدای تبارک و تعالی حق هست و غیر از حق فعلی رو انجام نمیده، این مستلزم یک نشعه بعثه. فَإِنَّ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ فَبَعْدَهَا حَيَاةٌ أُخْرَى بَاقِيَةٌ. این حیات دنیا با موت از بین میره و بعدش یک حیات باقیه. خب عرض کردیم این دلیل، دلیل بسیار محکمیه که خدا کونه حقاً، این خودش دلیل بر معاده، افعالش حقه. اگر به این باشه انسان در همین دنیا بعد از اینکه به وجود میاد منعدم بشه و معدوم بشه، دوباره انسانهای دیگه همینطور ادامه پیدا بکنه، خب هدفی نیست، میشود باطل. اما اگر اینکه این انسان بعد از این مردن دوباره حیات دائمی داشته باشه، این مصداق برای حق میشه. خب حالا ببینید، البته اینجا ممکنه یک کسی این مناقشه رو بکنه، بگه اگر خدای تبارک و تعالی انسان رو به دنیا بیاره، این انسان تو این دنیا از مواهب ظاهری دنیا استفاده کنه، بعدم از دنیا بره، این میشود باطل. اما اگر این انسان تو این دنیا بیا و آگاه بر خالقی به نام خدای تبارک و تعالی بشه، خب خود همین که این آدم آگاه بشه، او رو بشناسه، عرض میکنم که معرفت به او پیدا بکنه، خب حالا بعدم از دنیا میره، این چی؟ این آیا خودش همین کفایت نمی کنه؟ به عبارت اخرى، اگر کسی بگه برای حق بودن لازم نیست بعد از این نشعه دیگه ای باشه، برای حق بودن همین که این انسان خدا رو بشناسه، به این وجود آگاهی پیدا بکنه، ولو بعدم منعدم بشه از بین بره. یه انسانی 60-70 سال توی این دنیا بیاد زندگی بکنه، خدا را هم بشناسه و بعد که معرفت الهی پیدا کرد حالا از بین بره، فرض و معادی هم نباشه، آیا با همین مقدار حق بودن درست نمیشه؟ اگر بگیم توی این دنیا فقط ظواهر حیوانی رو یه انسان حفظ کنه، خب میگیم آقا این حق بودن درست نیست. اما اگر این ظواهر رو داشته باشه اما علاوه بر اون معرفت خدا هم داشته باشه، هم علم به خدا پیدا کنه، علم به ذات این چنینی پیدا کنه. اما دیگه فرض کنیم حالا نشئه دیگه هم نباشه، آیا این باز از مصادیق باطل میشه؟ این سوال رو باید حتما اینجا جواب بدیم، ولو مرحوم آقای طباطبایی این سوال رو جواب ندادن که یک انسان این چنینی که معرفت به خدا پیدا میکنن، همین بگیم موضوعیت داره، همین که معرفت به یک ذات این چنینی پیدا میکنن. خدا انسان رو خلق کرد برای اینکه این رو معرفت پیدا بکنن، و ما خلق جن و الانس الا لیعبدون، یعنی لیعرفون، خدا رو بشناسن. آیا مجرد معرفت خدا این کافی نیست؟ جواب این است که خب این معرفت خدا، این اگر اثری برش بار نشه، اگر نتیجه‌ای نداشته باشه، چه فایده‌ای داره؟ اما اگر معرفت خدا اثر داشته باشه، اثرش این باشه که یک عالم دیگری این انسان همین معرفت الله رو دنبال میکنه. چون ما معتقدیم که بعدا دار قیامت که میشه باز تازه از اول شروع میشود به تکامل. اینطور نیست که اونجا هیچ تکاملی نباشه. خب اونجا معرفت به خدا بیشتر میشه. پس نتیجه این است که این سوال رو هم به نظر من عرض کردم مرحوم آقای طباطبایی نیاوردن این سوال رو. مجرد این که انسان تو این دنیا علم به خدا پیدا بکند و بعد خود این نتیجه ای نداشته باشه کافی نیست. یعنی معرفت الله توی این دنیا نمیتونه تمام الموضوع باشد برای حق بودن. معرفت اللهی در این دنیا موضوع هست برای حق بودن که در دنبالش قیامت باشه. در دنبالش این انسان علمش و توجهش و اعتقادش به خداوند بیشتر بشه، در دنبالش متنعم از همون خدای باشه که این انسان او رو میشناسه. لذا اینطور باید جواب بدیم به همین بیان که عرض کردیم. معرفت همین، من نمیگم معرفت برهانی، نه، حتی همین که بگه خدا هست، همین اندازه، همین اندازه خدای هست، این میشه معرفت الله. خب این آیه داره با همون صحبت، این آیه داره با همون صحبت میکنه، میگوید که خدا شما را از این مرحله تراب به نطفه، بعد علقه، بعد مضغه، اینا کارش که خدا کرده، خدا هم کارش که هدف داره، پس هدفش هم باید قیامت باشه و بحث باشه. یعنی هر کار خدا مصداق برای حقه.
بله. این کار خدا است، کار بشر
نیست.
پس اونجا عدل
مطرح هست. نه، حالا اون یه حرف دیگه یه و بالعدل قامت السماوات و الارض، یعنی که اگر در این نظام تکوین بر اساس عدالت عمل نشه، یعنی همه بخون ظلم کنن، این قامت السماوات و الارض یعنی مقصود اینم این آسمان و این زمین نیست، این کنایه است. بل عدل قامت السماوات و الارض یعنی حرکت این عالم مرهون به عدالت. اما این چه رفتی به اون عدالت داره که ما دیروز بحث کردیم؟ این ارتباطی به اون نداره. خب پس عمده این سوال بود که عرض کردم این سوال مطرح میشه. ببینید ما اگر ذالک بان الله و الحق این رو سبب بگیریم همه این سوالات پیش میاد. این سوال پیش میاد که اگر خدا حقه، خب برای حق بودن همین که انسان معرفت به خدا هم پیدا کنه کافیه، عالم بعث و عالم قیامت لزومی نداره. ولی اگر این ذالک به ان الله و الحق رو قایت بگیری، بگیم که خدا میگه این مراحل خلقت خوده و خلقت گیاهان رو نگاه بکن برای این که به این نتیجه برسی که اون خدایی که خالق این مراحل هست حق است، کار باطل انجام نمیده. ظاهرش اینه که عدل در مقابل ظلمه. قامت سماوات و الارض یعنی اگر عدل نباشه هیچی روی چی بند نمیشه. این منظور کنایه از اینه. حالا اون بیانه ایشون رو باز باید ببینیم چی فرمودن. عرض میکنم که خب حالا دنبال کنیم بحث رو. مرحوم آقای طباطبایی میفرمایند این آیه انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم مضغه، این جاری مجرای این آیاتیست که الان میخواییم بخونیم. یه آیه داریم و ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما لاعبین، در سوره دخان آیه 38 و 39. خدا میفرماید ما آسمان ها و زمین و اون چه که بین این هاست به عنوان لاعبین، یعنی در حالی که ما بخوایم لعب به اینها، یعنی وسیله ای برای لعب و بازی و بگیم به عنوان حالا لعب این کار رو داریم انجام میدیم، کار ما کار لعبی نیست، کار ما کاری نیست که به عنوان مصداق برای لعب باشه. باز میفرد ما خلقناهما الا بالحق، ما آسمان و زمین رو خلق نکردیم مگر به عنوان حق، یعنی مصداق برای حق. آسمان و زمین خلقتش عنوان حق رو داره. باز در آیه سوره صاد آیه 27 می فرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا، ما آسمان و زمین و اون چه که بین اینهاست به عنوان باطل قرار ندادیم. ذالک یعنی باطل بودن، گمان کسانی است که کافر شدن، یعنی کفار میگن اینا هیچ هدفی نداره، اینا آسمان ها و زمین و ما بینهما هیچ هدفی برش مترتب نیست. خدا میفرماید و ما خلقناهما الا بالحق، اینها عنوان حق دارن، یعنی تمامش دارای هدفه. اون وقت بعد میفرماید که در این آیه‌ای که ما داریم بحث میکنیم ذالک به ان الله و الحق، از طریق حقیقت ذاتیه خدا ما میخواییم پی به مسئله قیامت ببریم. اما در این ستا آیه‌ای که خوندیم که این ستا آیه هم داره اثبات میکنه معاد رو، از طریق حقیقت فعل خدا، چون خلقت آسمان خلقت زمین ما بین هما فعل خدای تبارک و تعالی، از این طریق دارن اثبات بحث می کنن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم برای اثبات بحث، برای اثبات معاد، گاهی از راه حقیقت ذاتیه خودش وارد شده، میگه خدا حقه. خب این خدایی که حقه نمیشود افعالش باطل باشه. پس اگر دنیایی را آفریده، آسمان و زمین و انسانی آفریده، باید یک نشأه دیگری هم باشه. دو، قرآن کریم گاهی اوقات از راه حق بودن به صراحه و به در مدلول مطابقی از راه حقیقت فعل خدا وارد میشه. و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا. یعنی از دو راه خداوند برای اثبات معاد در قرآن میاد، یکی از راه حقیقت ذات، یکی هم از راه حقیقت فعل. ببینید حالا این روز هم بخواستم عرض کنم به قرآن مراجعه کنید. قرآن عنوان حق رو جاهای زیادی آورده و این چنین نیست که بگیم همه جا یک معنا هم داره. حق خب اونطوری که مفسرین میگن در لغت هم آمده به معنای الشیء الثابت الذی لا یزول. این اصلا معنای اصلی حق اینه. گاهی اوقات لا یزولش هم نمیارن، همون الشیء الثابت معنا میکنن. آیا این مواردی که در قرآن تعبیر به حق شده، این آیا یک معنای واحده یا اینکه ممکن است که ما معانی مختلفی از قرآن برای کلمه حق به دست بیاریم؟ در واقع دیگه حالا من لازم ندیدم اینجا وارد این بحث بشیم، ولی خود این بحث یه بحث خیلی خوبیه. یعنی اگر ما بتونیم موارد حق را و باطل را از قرآن کریم استخراج بکنیم، یه بحث موضوعی بسیار خوبی میشه و در این بحث در حتی در مباحث فقهی هم نافعه. لذا هر جا باید آیه رو با قرائنی که در اون آیه وجود داره ببینیم که اونجا خداوند از کلمه حق چی اراده کرده. حق و عدل مثلا اتفاقا همینه، نه میگه و بهی عدلون، یعنی حق یکی از اسباب عدله، نه اینکه حق خودش عدله. یعنی و بهی عدلون، این روشن اینجا. کما اینکه اگر همین بحث حق و عدل رو هم از قرآن استخراج کنیم، عرض می شود که مایه جداست. بله قائل باشید. بله خب در اون حق اونجا همینه، اون برای اولویته، اون برای حق در مورد خدای تبارک و تعالی نیست. اون و به اولته نه احق برده نه، اون مراد از حق معنای حقیقت خدای تبارک و تعالی نیست اصلا. بله بیم اینا فرق داره، باید همه مواردش رو یکی یکی بررسی کرد. ما اگه بخواییم اون بحث رو مطرح کنیم باید تا آخر سال فقط راجع به حق و باطل بحث کنیم و از بحث معاد خارج میشه. خود اون یه بحثی داره، آیات حق و باطل در قرآن، که خیلی مطالب مهمی هم داره، از اون نکات زیادی هم استخراج میشه. حالا میرسیم، حالا الان عرض میکنم، الان عرض میکنم. دو باید تتبع کنیم ببینیم چند مورده و بچه اشتراک رو پیدا کنیم. عرض کردم این نیاز به تتبع داره، یعنی خود این بحث حق و باطل که دارم عرض میکنم، خواهش میکنم خود آقایون کار کنید این رو. بحث حق و باطل در قرآن یه بحث بسیار مهمیه و ببینید حق در چند معنا، حق، احق و مشتقات از این ماده معانی مختلف برای ذکر شده. از دید این کلام آقای طباطبایی رو امروز تمام بکنید. ایشون بعد به عنوان یه سوال بعد در دنبال این میان و انه یحیی الموتا رو میخوان معنا بکنن. ذالک و ان الله هو الحق و انه یحیی الموتا. میفرمان این انه یحیی الموتا جواب از یک توهمیه. من الممکن ان یتوهم یا یتوهم استحالت و احیاء الموتا فلا ینفع البرهان حین اذن لذا دفعه به قولی و انه یحیی الموتا. میفرماید خب وقتی ما میگیم ذالک به ان الله هو الحق و این برهان برای معاد و بعث در روز قیامته، باز ممکنه کسی توهم استحاله احیاء موتا کنه، یعنی با وجود اینکه برهان برش اقامه کردیم بیاد بگیم که خب کی میخواد این موتا رو زنده کنه روز قیامت. و احیاء او تعالی الموتا به جعل تراب المیت انسانا حیا، احیاء خدا نسبت به موتا به این است که تراب میت رو انسان حی قرار بده. و جعل الارض المیت نباتا حیا، زمین مرده رو به عنوان نبات قرار بده. فاحیاه تعالی واقع اون مستمر و مشهود. خب این که داره همه میبینن، همه دارن میبینن که خدا تراب میت را به عنوان انسان آفرید ازش، زمین میت و میت را اونم ازش نبات آفرید. فاحیاه تعالی واقع اون مستمر و مشهود، این یه واقعی است که همه دارن میبینن، همه دارن میبینن که خدا انسان رو داره از خاک میت و نبات رو از زمین میت داره خلق میکنه. فلا ریب فی امکانی و هذه الجمله فی مجرا قوله و من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و سایر الآیات المثبته لامکان البعث و الاحیاء ثانیا من ثبوت من طریق ثبوت مثله اولا. ایشون خلاصه میفرماید اگر متوهمی توهم بکند استحاله را، خدای تبارک و تعالی اینجا میفرماید و انه یحیی الموتا، به دلیل اینکه اگر خدا زمین میت یا انسان میت رو خلق کرد، خب یحیی الموتا امکان اینکه موتا رو بعدن احیا کنه وجود داره. خب ببینید این قسمت فرمایش مرحوم علامه که اصلا تصریح داره فلا ریب فی امکانه، آیا همون حرف فخر رازی رو ایشون میخوان بزنن که وقتی که امکان معاد هست خداوند هم صادق مصدق و وعد او وعد صدقه، اونم آمد خبر داد که یحیی الموتا و این فلا ریب فی امکانه و وقوعه، اما دیگه اینجا این مطلب رو نگفتن، بلکه در دنبالش می‌فرمان لما امکنه ان یتوهم ان جواز الاحیاء الثانی لا یستلزم الوقوع به تعلق القدره استبعادا و استصحابا دفعه به قولی و انه و علا کل شیء قدیر. نتیجه این است که مرحوم آقای طباطبایی و انه یحیی الموتا را به عنوان امکان احیاء موتا قرار میدن، انه علا کل شیء قدیر به عنوان فعلیتش قرار میدن. ما باشیم و این عبارت ایشون در المیزان عبارت و انه یحیی الموتا رو فرمودن من الممکن ان یتوهم استحاله احیاء موتا فلا ینفع البرهان، خدای تبارک و تعالی فرمود خب حالا که زمین میته یا انسان میت رو من خلق کردم و او رو حیات دادن، پس احیاء موتا ثانیاً هم ممکنه، یعنی و انه یحیی الموتا ثانیاً، امکانش دلالت داره. و انه علا کل شیء قدیر دلالت بر فعلیت داره، یعنی خداوند حتما همین کار رو انجام میده. بله سلام فخر رازی هم تقریبا همین مطالب بود، مونتا فخر رازی اینطور نیامد تفسیر کنه، از ظاهر عبارت مرحوم علامه استفاده میشه که این و انه یحیی الموتا داره دفع استحاله میکند و بیان امکان. و انه علی کل شیء قدیر داره بیان فعلیت این امکان رو میکنه، یعنی این چه که ممکن است خدا احیا میکند موتا را و این امکان دارد به فعلیت هم میرسه. فعلیت این است که انه علی کل شیء قدیر. بله همه این بحث ها استدلال برای موارد جسمانی دیگه. بله بعد در دنباله فإن القدرة لما كانت غیر متناهیه كانت نسبتها الى الاحیاء الاول و الثانی و ما كان سهلا في نفسه او سعرا على حد سوا فلا يخالطها عجز ولا يترو عليها عين و تعب. بعد می‌فرمان این جمله، جمله انه یحیی الموتا جاری مجرای و من یحیی العظام و هی رمیم قل یحیی الذی انشأها و اول مره است، که این باز امکان رو اثبات میکنه. این جمله انه علی کل شیء قدیر می‌فرماید جاری مجرای این است که افعینا بالخلق الاول، آیا ما نسبت به خلق اول عاجز بودیم؟ و این آیه که در قرآن هست ان الذی احیاها لمحی الموتا انه علی کل شیء قدیر، آیاتی که اثبات بعث می‌کند از راه عموم قدرت. خب اینجا مطالب خط نشه، مرحوم آقای طباطبایی این دوتا آیه انه یحیی الموتا انه علی کل شیء قدیر، این دوتا مطلب رو که در آیه ششم آمده می فرمان یکی از ادله اثبات بعث عموم القدره است. یعنی تا اینجا در این آیات دو تا دلیل برای بحث آوردن، یکی حق بودن ذات خدا، یکی حق بودن افعال خدا. الان به عنوان دلیل سوم می‌فرمایند که دلیل بر بعث روز قیامت عموم القدره است، چون خدا بر هر چیز قادره پس میتونه این انسانها رو دو مرتبه روز قیامت زنده کنه و اونها رو ازشون سوال بکنه و حساب کتاب در کار باشه. اگر خدا بر بعضی از امور قادر بود گفتم خب معلوم نیست بر این قادر باشه، ولی اون خدایی رو که ما پذیرفتیم علی کل شیء قدیره، چون علی کل شیء هست، این علی کل شیء یعنی حتی احیای موتا. پس در نتیجه و انه یحیی الموتا امکان رو داره میگه، یعنی امکان این که خدا موتا رو احیا کنه هست. علی کل شیء قدیر فعلیتشو داره میگه و از این راه اثبات بعث و اثبات قیامت با عموم قدرت و نامتناهی بودن قدرت حق تعالی تو این آیه داره اثبات میشه. بله خب حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم این بیان شریف ایشون، حالا این بیان یه مقدار دقیقه، نیاز داره به این که خودتونم مراجعه کنیم. این حالا برداشت ما از مرحوم آقای طباطبایی اینه که انه یحیی الموتا رو به امکان میزنه، علی کل شیء قدیر رو به فعلیت میزنه و بعد می‌فرماید از ادله اثبات بعد عموم القدرت، عموم قدرت حق تعالی، چون خدا قدرتش عامه پس میتونه این انسان‌ها رو ولو بعد از 1,000,000 سال که از دنیا رفتن دوباره زنده کنه، دوباره قیامتی رو، یعنی قیامتی رو بخواد ارزش شود که تشکیل بده. اینو تأمل بفرمایید، ان شاءالله روز یکشنبه اینو تحقیق میکنه میفرماشه ایشون رو.